گفته مامان بابای من طلاق عاطفی گرفتن، هیچ وقتم با هم نمیان دنبالش. تازشم بعضی وقتا راننده آژانس میبردش خونه. بابک الان ما باید چی به این بچه بگیم؟
فهمیدم. ببین پسرم، این موضوع جدیه سپهرم. اگه دکتر گفته با باربود شنیده، حتما این مشکل رو میتونن حل کنن. تو نگران نباش. طلاق عاطفی وقتی اتفاق میفته که پدر و مادرش خسته شدن و نیاز دارن که مشاور باهاشون حرف بزنه.
من میدونم طلاق یعنی چی، خب؟ اما مامان بابای باربود باهاش زندگی میکنن، ولی خب زیاد با هم حرف نمیزنن دیگه.
بله پسرم، یعنی پدر مادرش از هم ناراحت شدن و حتما با کمک مشاور میتونن دوباره مثل قبل بشن.
یعنی این آدم غریبه ها زندگی میکنن؟
تقریبا.
مامان بابا، شما که یه روز طلاق عاطفی نمیگیرید نه؟
خوشبختانه ما توی خانوادمون این مشکل رو نداریم پسرم، چون همیشه سعی میکنیم حرف بزنیم، همدیگر رو درک بکنیم.
ولی خانواده باربود احتمالاً مشکلاتی داشتن که این ناراحتی ها به وجود اومده.
ما باید یاد بگیریم وقتی احساس ناراحتی میکنیم یا مشکلی پیش میاد، زودتر با هم مؤدبانه صحبت بکنیم، نه اینکه سکوت بکنیم.
ولی میگم ما هیچ وقت از هم دور نمیشیم که، مگه نه؟
البته پسرم، ما همیشه سعی میکنیم نزدیک هم باشیم، ولی خب میدونی بعضی از خانواده ها متاسفانه این مشکل دارن دیگه.
راه درمانش اینه که ما با هم دوست باشیم و به هم احترام بذاریم
و وقتی مشکل سخت‌تر میشه از مشاور کمک بگیریم. مامان بابای باربودم حتما میرن پیش مشاور، اوضاع خوب میشه.
مامان بابا ممنونم که مامان بابای منید، شماها خیلی خوبید.
ما هم ممنونیم که شما پسر مایی.
اونم چه پسر کنجکاوی، پر از سوالای عجیب و بزرگونه.
نه و 32 دقیقه است و یک نمایش زیبا هم شنیدیم و راجع به نمایش هم آقای دکتر اگر نکته‌ای داریم بفرمایید تا بریم سراغ راهکارها و علائمها و نشانه های طلاق عاطفی.
خدمت عرض هستم که احتمال یکی از مسائل خیلی حائز اهمیتی که وجود داره تو بحث طلاق عاطفی احساس عدم امنیتی است که در بین اعضای خانواده مخصوصا فرزندان اتفاق میفته.
درسته.
بچه‌ها وقتی این حس رو داشته باشن که نیازها برآورده نمیشه یا یک دنیای خصمانه‌ای وجود داره یا مواردی از این دست، اون وقت شاید اینا منجر به این بشه فردای روز تو زندگی خودشون هم خیلی زیادی بخوان با احتیاط جلو برن، اعتماد نکنن و دنیا رو یک دنیای بسیار بسیار به نوعی ترسناک و مخوف بخوان در نظر بگیرن. از طرف دیگر یک سری مواقعی هم هست که احتمال داره که یک سری تحولاتی توی زندگی اتفاق بیفته، مثلا مثل تولد بچه یا یه شغل جدید یا مسائلی از این دست که اینا نتونند مدیریتش بکنند و اون مدیریت نکردن منجر به این بشه که اون طلاق عاطفی به وجود بیاد. مشکل جنسی هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. طلاق عاطفی میتونه منجر به مشکلات جنسی بشه، مشکلات جنسی هم میتونه منجر به طلاق عاطفی بشه. یعنی کسانی دو طرف است، دقیقاً روی همگیر تأثیر متقابل داره. اگر فرد به خاطر بعضی از مسائل، حالا در بعضی از مواقع هستش که با همگیر زندگی کردن، پیش رفتن، زندگی عاشقانه‌ای داشتن، فرد بفهمید بیماری به وجود آمده، اختلالی به وجود آمده، جراحی به وجود آمده که منجر به این میشده که از داره مسائل زناشوییشون دچار مشکل بشن. در اینجا ما باز کمتر شاهد این هستیم که اون اتفاق ناخوشایند طلاق عاطفی پیش بیاد. آها. ولی خیلی از مواقع اگه از ابتدا این مسئله وجود داشته باشه، مثلا فرض کنید زن سرد مزاج باشه یا مرد ناتوانی جنسی داشته باشه، اون وقت میبینیم که این رابطه اونطور که باید و شاید خوب پیش نمیره. برعکس هم هست، وقتی نسبت به همگی احساس ناخوشایند داشته باشن، به نوعی اون تحریکی باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. یه بحث دیگری هم که وجود داره بحث ارزش‌ها و باورها هست. خیلی از مواقع ما میبینیم که وقتی اینا از نظر باورها، مثلا از نظر باورهای دینی، مذهبی، معنوی، اخلاقی یا بحث ارتباطهای بین اعضای خانواده با هم تفاوت دارند، عملا میبینیم که به یک طلاق عاطفی منجر میشه. برعکس هم هست، اگر فرد با کسی طلاق عاطفی بگیره دیگه خیلی به حرفاش گوش نمی کنه که مثلا ببینه باورها چیا اصلا درست یا درست نیست. توی این نمایش به این به خوبی اشاره شد که واقعا بحث مشاوره و روان درمانی میتونه خیلی کمک کننده باشه و واقعا به نظر من حتی گزینه اول باید این باشه، اینکه فرد بره یه سری کارهایی رو خودش خود درمانی کنه، یاد بگیره، حتی کتاب درمانی کنه، مطالعه کنه. به نظر من در درجه اول اینطور خوب نیست، بهتره پیش هم مشاور برن، چون مسئله خیلی حساسیه، میدونی مسئله خیلی خیلی مهمه که خدای نکرده حتی از اون کتاب بد برداشت بکنن و بد پیاده بکنن، میتونه تاثیرگذار باشه. ولی حالا اگر نخوان برن، دسترسی نداشته باشن، یه سری توصیه‌ای هست، مثل اینکه مهارت‌های ارتباطیشون رو بهتر کنن، مثل همین گوش دادن فعال، یا حتی اینکه بیان در مورد خواسته هاشون با هم صحبت کنن، چه بسا این خواسته ها رو اگه فکر میکنن تو حرف هم میدوند برای هم بنویسن. به عنوان مثال اون بحث تقویت همدلی رو داشته باشن، سعی کنن تا همدیگر درک کنن و در مواقعی که لازم هست حتما برن به سمت اینکه یه سری ارتباطاتشون رو ارتباطات فعالتری بکنن، حمایت بکنن از همدیگه، دنبال کار همدیگه باشن، به قول معروف برای آینده مشترکشون برنامه‌ریزی رو داشته باشن و اینجوری نباشه که به قول معروف رها بکنن همدیگه رو. برام یه سنشون هم شاید بالا رفته، همچنان میتونن یک برنامه‌ریزی مشترک مثلا در مورد فرزندان یا در مورد تغییراتی که باید توی زندگیشون به وجود بیاد، یا حتی مثلا فرد بفهمه که ارتباطهای با دیگر افراد و دوستان یا مسئله از این دست میتونن داشته باشن. و اگر این کار رو نکنن، میبینیم که متاسفانه تو اون سراشیبی سقوط زندگی عاطفیشون بیشتر غرق میشن و عرض کردم احتمال داره که حتی منجر به این بشه که رابطه عاشقانهشون کلن از بین بره و به طلاق واقعی و قانونی هم منجر بشه.
درسته، خیلی متشکرم. قطعاً دریافت مشاوره و ارتباط مؤثر با اونهایی که زندگی های موفقی دارن و پرسیدن از افرادی که صاحب کمال هستن و صاحب فن میتونه به این خانواده ها کمک بکنه. بله. نه اینکه مثلا من به عنوان یک مشاور شما رو راهنمایی کنم، مشاوره خودم شخصی، نه به عنوان یک مشاوری که تحصیلات دانشگاهی دارم. بگم به نظر من آقای دکتر این کارو بکنی زندگیتون بهتر میشه. بله. این نه تنها راهکار مناسبی نیست، بلکه ممکنه باعث خراب شدن کار بشه.
بله. بله. چه بسا ما موردهای زیادی رو دیدیم که افرادی که تخصص ندارن و تجربه و مهارت ندارن، شاید مثلا میگن یه قهر کرده، اصلا مثلا نری دنبال شما، خودش با پای خودش رفته و پای خودش باید برگرده، یا نازشو نکشی، یا اگه نازشو بکشی دیگه پررو میشه، یا دیگه ثروت تو دیگه همیشه باید دست زیر ساتورن باشه. توصیه از این دست منجر به این میشه که فاصله ها بیشتر بشه و به جایی میرسه که دیگه شاید نشه که واقعا درستش کرد. بعضی هم این سوالو مطرح میکنن، حالا شاید تو بین سوالهای شما باشه یا توی تماس گرزان میگیرن، من زیاد شنیدم، مثلا دانشجوام زیاد میپرسن، میگن آقا دکتر خب چرا نه اصلا جدا نمیشن وقتی اینجوریان؟ میگم باز اون طرف داستان هم مواردی وجود داره. اولا که عرض کردم خیلیاشون جدا میشن ولی بعضیاشون جدا نمیشن. چرا؟ چون باز مثلا ترس دارن که چه بلایی سر بچه‌هاشون میاد، یا مثلا قضاوتی که دیگران میکنن، یا حتی بحث مسائل مالی میتونه بینشون وجود داشته باشه. میگه خب مثلا من جداشم چه اتفاقی برام میفته، امنیت مالیم چگونه خواهد بود؟ و یا خیلی از موقع من دیدم که میگن که حالا بذار مثلا بچه‌ها بزرگشن، بذار مثلا به یه جایی برسن، و به اضافه این که
آها اینو خیلی میگن
در صورتی که غلطه. میدونی اگه یک زندگی
هم به خودشون آسیب میزنه هم به
بچه‌ها، دقیقاً اگه زندگی بدیه، اون زندگی بعد بیشتر آسیب میرسن. در بعضی از مواقع، حتی در بعضی از مواقع، حالا شاید گفتنش اینجا درست نباشه چون مورد به مورد فرق میکنه، ولی در بعضی از مواقع شاید ما توصیه دیگری داشته باشیم و بهتر از این باشه که فرد توی زندگی بعد بخواد بمونه. میدونی مثل این میمونه شما یه قدره سرطانی به خود داشته باشه، بگی اگه من تیغ بزنم درش بیارم شاید خونریزی کنم، شاید عفونت کنم. میگم آره، ولی اگر سرطان بمونه متاساز کنه میتونه تمام زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده. لذا حتما میبایستی که اینجا یک مشاوره درست صورت بگیره، فرد از این برزخ خارج بشه. زن و شوهر واقعا در اینجا تو تحمل کردن اجباری همدیگه هستن خیلی از مواقع، و اون رابطه واقعا یه رابطه زناشویی درستی نیست و میتونه منجر به این بشه که واقعا حالشون بد بشه و عملا احساس خوشبختی هم نکنن. و واقعیت میگم ما چند سال کلن تو این دنیا داریم زندگی میکنیم که ای قرار بشه اینقدر مثلا حالتهای بد داشته باشیم، احساس بد داشته باشیم و زندگی عاشقانه‌ای رو بخوایم با همگی نداشته باشیم. لذا توصیه من نیستش که به جای اینکه دنبال مشاجره کردن باشیم، دنبال این باشیم که همش از همدیگه میخوایم انتقاد کنیم اصطلاحاً عینک بدبینی رو روی چشممون بگذاریم و مدام حرکات طرف مقابل رو بخوایم زیر ذره بین بدبینی بگذاریم، آخه این دقیقاً برعکس اول ازدواجه. که اول ازدواج همش فرد جنبه‌های مثبتش رو می‌بینه، همش حال خوبش رو می‌بینه،
حال خوبش رو می‌بینه.
من یادم میاد یه استاد داشتم حرف قشنگی می‌زد، می‌گفتش در اول ازدواج وقتی مثلا حال قراری گذاشتی با نامزدت بیر دنبالش، بعد وقتی طرف دیر می‌کنه به خودت میگی که خب حتما رفته برام گل بخره، یه مقدار بیشتر که دیر میکنه میگه که خب بالاخره مثلا میخواد بین رگال ها یه دونه لباس برای من انتخاب کنه، خب یه وقت میبره. بعد خیلی بیشتر دیر میکنه با خودت میگه که خب بالاخره طلا الان ارزشمنده دیگه، داره از بین سینیه طلا دونه برای من انتخاب میکنه. وقتی که میاد میگه ببخشید ترافیک بود، میگه فدای سرت. ولی خدا نکنه برای طلاق عاطفی بشن، دقیقا برعکسه. یه مقدار که دیر میکنی میگه آره تو اصلا برای وقت من ارزش قائل نیستی، تو اصلا برای من اهمیت قائل نیستی، من اونجا حالا مثلا فرض کن 5 دقیقه وایساده، حالا مثلا میخوام با هم یه جایی برن، قراری گذاشتن، یکی از این طرفین مثلا دیر کرده. میدونید عملا میبینیم که از اینکه کنار هم دیگه هستند لذت نمیبرن، از اینکه بخوان با هم دیگه وقت رو صرف کنن لذت نمیبرن، حوصله ندارن که بله. با هم دیگه به قول معروف صحبت بکنن و عملا منجر به این میشه که برن به سمت سویی که خدای نکرده چیزهای دیگر. حالا لزوما خیانت نه، اینکه فرد سرش گرم میکنه با مثلا فرض کنید فیلم نگاه کردن، در حالت عادی فیلم نگاه کردن کتاب خوندن بعد جزء از برنامه زندگی اون باشه
بله.
ولی این داره فرار میکنه، این داره وقتش رو جوری دیگری پر میکنه که عملا میتونه خیلی تأثیرات بدی داشته باشه. حالا البته بین علتهایی که خانم ها و آقایون به نوعی طلاق عاطفی میگن تفاوتایی هم وجود داره که هر وقت فرصت شد من خدمتتون خواهم گفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما خیلی پیامک و تلفن هم داریم که در این زمینه آره ازمون خواستن که شما راهنماییشون بکنید. اگه موافق باشید بریم سراغ پیامک ها و تلفن ها. من یه بار دیگه شماره تلفن ها رو عرض کنم، 225009 220 486 دو تلفن ماست و 30900 هم شماره پیامک ماست. شما به خانه و خانواده زنگ بزنید، تماس بگیرید و یادتون باشه که ما میتونیم به سوالات شما در این زمینه پاسخ بدیم. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم بپرسم تا بعد بریم سراغ تلفن ها، چون این سوال هم سوال مهمی هست. میخوام ازتون بپرسم که اتفاقایی که توی زندگیمون میفته میتونه باعث طلاق عاطفی بشه یا نه؟ مثلا من با همسرم من نوعی دچار مشکلات اقتصادی هستیم، دچار مشکلات عاطفی هستیم که شما فرمودید، ارتباط مؤثر ما خیلی قوی نیست، اعتماد به نفسمون پایینه، حتی نمیتونیم مهارت‌های حل مسئله رو پیاده کنیم در زندگیمون، یهو میای صورت مسئله رو به طور کل پاک میکنیم. اینها هم میتونه باعث طلاق عاطفی بشه.
بعضن من زندگی زناشوی موفق رو مثل یک رانندگی موفق ذهن خودم تجسم میکنم. یه راننده خوب راننده‌ای هست که اولا از جاده خارج نشه، ثانیاً یه جایی دست اندازه، یه جایی چاله چوله است.
بله.
به دست انداز که میرسیم سرعتمون رو اصلا دست انداز هست برای اینکه ما سرعتمون رو کم کنیم توی بعضی از جاده، سرعتمون رو کم میکنیم.
بله.
این کم کردن سرعت باعث میشه ماشینمون آسیب نبینه و سرنشینا هم پرت نشن این طرف اون طرف و آسیب بدنی هم در دراز مدت برای خود راننده اتفاق نمیفته. خیلی شما این ورانورا پرت بشی فرار دیز کمر هم میگیری.
بله.
تو زندگی هم همینه، زندگی همیشه به قولم روون جاده سرسبز یه حرکت رو به جلو داریم، یه جایی هم یه دست انداز، اون دست انداز میتونه یک دست انداز اقتصادی باشه، اینجا باید به قولم آروم ردش کنیم، میبایستی که با آرامش ردش بکنیم، اینجا باید با همدلی و حواسمون به دیگرانی هم که توی این کشتی زندگی ما، توی این اتومبیل زندگی ما هستند
باشه
که اینا پرد نشن این طرف اون طرف، و چه بسا بهشون بگیم که قرار اگه بتونیم خیلی خوبه، در بعضی مواقع ما میتونیم یک پیشبینی هایی هم بکنیم، قرار مثلا فرض بفهمیم که همچین این مسئله هم ما داشته باشیم، الان داره به قول ما رو آخر برد میشه، هرون من حقوق نگرفتم، یه مقداری بیایم با هم دیگه مثلا مدیریت اقتصادی داشته باشیم.
بله.
یا هر چیزی، میدونید خریدن به قول شما یه اتومبیل، خرید حالا البته خریدن خونه که یه جوری آرزو شده دیگه، ولی خریدن مثلا یه خونه است یا وسایلی از این دست، اینا همینطور منجر به این بشه که چالش های اساسی اتفاق بیفته، مسائل خیلی خاص. از اون طرف حتی اتفاقی مثبت، شما فهم تو خانواده کسی ازدواج میکنه، فرزند من میخواد ازدواج کنه، حالا باید برم مثلا برای جهیزیه جور کنم، یا مثلا باید مراسم عروسی برای پسرمون رو تدارک ببینیم، در این حال این از خونه ما میخواد جدا شه، کنده شه، برای خودش سر و سامان بگیره به قول معروف، اینا میتونه خلأهایی رو به وجود بیاره و فشارها اگر که از حدی بشه که فرد توانایی مدیریتش نداشته باشه، عملا باعث بشه اینا از همدیگه دور بشن. ولی من اینو خدمتتون بگم، بین خانم ها و آقایون کمی تفاوت هم وجود داره. اینو من اشاره کوتاهی بکنم بعد خدمت شما باشم. خانم ها خیلی گلگیاشون ما اومدیم توی پژوهش ثبت کردیم، بحث اعتیاد رو مطرح کردن که همسرشون به سمت اعتیاد مشروبات الکلی فضای مجازی، حتی اعتیاد آره. فضای مجازی بره.
بله، بحث مشکلات مواد مخدر
آره،
نیست.
آره، مشکل مالی رو گفتن، حتی کار زیاد، یعنی میگه تمام وقتش سر کاره. اینو مطرح کردن و دخالت خانواده شوهر رو هم مطرح کردن. وقتی از آقایون پرسیدیم، اونا بحث مسائل جنسی رو بیشتر مطرح کرده بودن و حتی بحث اینکه صاحب فرزند نمیشند که مثلا دوست نداره مثلا خانم مثلا بچه بیاری یا مسئله از این دست، و البته باز دخالت خانواده زن رو تو زندگی مشترک جز مواردی بود که آقایون بیشتر مطرح کرده بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان شما همچنان فرصت دارید که سوالاتتون رو مطرح کنید. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و استاد محترم دانشگاه مهمان امروز ما هستند. درباره طلاق عاطفی داریم صحبت می‌کنیم.
عوامل طلاق عاطفی، وقتی که ازدواج ها کاملا سنتی و با عجله انجام بشه بدون مشاوره پیش از ازدواج، بعد مشکلاتی که با هم پیدا میکنن، طرف میاد میبینه خب من اگر بخوام جداشم مهریه بدم، همین مهریه کم مثلا 114 تا سکم الان میشه تقریبا 9.5 میلیارد تومان و توان مالیش رو نداره، به این نتیجه میرسن که هر کی رو و حتی بعد از ازدواجم هر دو طرف یا یکی از طرفین حاضر نباشه بیاد مشاوره و آموزش ببینه و راه خود شو بره، خب طرف مقابلم میگه منم مسیر خودم رو میرم دیگه، راه خودم رو میرم.
دوستی نوشتن که من و خانومم به طلاق عاطفی رسیدیم، خانومم قهر کرده و رفته یه خونه دیگه و اسباب و اساسیش رو هم ریخته خونه پدرش، لطفاً راهنمایی کنید. کوتاه بیام نیست، میترسم به طلاق قانونی کشیده بشه. آقای دکتر شما بگین چیکار کنم؟
یه سال ازدواج کردم، از وقتی که ازدواج کردم همسر من پرخاشگر بود، سوی زن داشت، اصلا من جرئت نمی کردم زیاد تو خونه احسار نظری بکنم در بورد هر چیزی که شما فکر کنی، و به خاطر همین فرزندان منم اصلا یه حالت گوشگیری بهشون دست داد، چون ما نمیتونستیم با همسرمون صحبت بکنیم با پدر بچه ها، به خاطر همین کم کم همین شد، چون من میترسیدم حرف بزنم، چون مورد خشمشون قرار میگرفتم، و به خاطر همین هی کم 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 الان به همون نتیجه رسیدیم که الان در برنامه مطرح شده، طلاق عاطفی.
دوستی آقای عباس یامی از تهران نوشتن طلاق عاطفی به نظر من از طلاق واقعی بدتره، چون واقعی فرزندان یک بار میبینن پدر و مادرشون جدا شدن، اما توی طلاق عاطفی روزی هزار بار جدا شدنشون رو میبینن و آسیب‌های جبران ناپذیری به روح و روان فرزندان وارد میشه.
بعد از یک روز کاری سخت و دشوار میرسی به منزلت و با وجود بودن همسر در خانه، کسی منتظر آمدنت نیست، یعنی طلاق عاطفی. جای این که یک پذیرایی خیلی گرم ازت بشه، خیلی بی تفاوت، سفره سرد و بیمهری جلوت باز میشه، خستگی تشدید پیدا میکنه. با همین وضعیت باید استراحت کنی و یک روز دیگر رو آغاز کنید. این یعنی طلاق عاطفی.
خانم فه به تعبیر خودشون فقط نوشتن فه، گفتن که انقدر من و همسرم طلاق عاطفی گرفتیم و از هم دوریم که وقتی که از سر کار برمیگردم خیلی خوشحال میشم وقتی همسرم خونه نیست.
شاید به خاطر فضای مجازی باشه این اتفاق. خلاصه چه بهتر که این دو روز عمر رو غنیمت بشموریم و با صفا و صمیمیت به زندگی ادامه بدیم.
و دوست دیگری هم حالا شمارشون رو نمیخونم، گفتن من و همسرم 25 ساله که با هم زندگی میکنیم اما طلاق عاطفی گرفتیم. خب آقای دکتر، کلی پیامک و تلفن داریم بله. که منتظر پاسخ شما هستن.
البته که
موارد مشابه هم زیاده.
بله. اکثرا خب گزاره‌ها و اظهار نظرهایی بود که به درستی هم مطرح کردن برای درد دل. عملا من همه رو یادداشت کردم، فقط یک مورد بود که سوال پرسیده بودن و همون گفتن که خانم قهر کرده رفته کوتابی ها هم نیست، چیکار کنم جایشم آره. براش برده فقط ایشون سوال
به طلاق واقعی منجر
نشه. خب آخه میدونید یه چیزی هم هست که ما بایستی که ریشه یابی بکنیم. مثل این میمونی که شما مثلا به دکتر بگید که مثلا فرض کنید من سردرد دارم چیکار کنم، خب دکتر باید بررسی بکنه سردرد شما به خاطر اینکه چشمات ضعیفه، خدا نگه قده‌ای تو سرت، فشار خونت بالاست، قند خونت افت کرده، یا مسئله از ضربه خوردی مثلا، میدونی دقیقاً چشم ضعیفه، و بر اساس اون تو بیاد مثلا اون راهکار درمانی مناسب رو برای شما بنویسه. اینکه حالا قرق رفته، حالا شاید من به شوخی بگم خب چیکارش کردی که قرق رفته، اینجوری هم میشه به قضیه نگاه کرد و چه روندی بوده. اتفاقا ما تو داستان زندگی افراد وقتی که وارد میشیم برامون خیلی جالب هست که میبینیم آقایون معمولا حافظه خیلی خوبی ندارن، زود فراموش میکنن، در حالی که خانم‌ها خیلی حافظه خوبی دارن. در تعریف کردن هم همینطوره، میگه آقا جوسم مثلا ما با هم خوب بودیم، مشکلی نداشتیم، میگه دیگه اون میکردیم، بعد یه شب رفتیم خونه مادرش، نه بعد اومدیم سوارم، من گفتم من میخوام طلاق بگیرم، میگم مگه میشه تو یه شب نتوا بیاد؟ میگه آره بخدا. ولی خانم‌ها رو وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگه آقا جوسم مثلا ما 25 سال پیش ازدواج کردیم، شب عروسیمون یه همچین مسئله پیش اومد، بعد ماه بعدش اینجوری تو پاگوشا نگم براتون، تازه حالا من که گذشت کردم سر خرید عروسی، انتظار نداشتم که بعد مثلا میگه بعد اینجوری که میرسه میبینم که اون شب خونه مادرش قطره آخر روی دیوان لب به لب ریخته شده بوده. لذا حتما میبایست که اینها ریشه‌ای بشن. ولی واقعیت این هستش که تمام اینو گفتن میتونه به نوعی درست باشه، ولی این مطرح نشد که شاید ما شناخت کافی از همسرمون نداریم.
بله.
خیلی از مواقع هستش که فرد واقعا خواسته چه چیز دیگه است. مثل این میمونه که مثلا من از یه نفر خواهش بکنم که ممکنه مثلا یه لیوان آب به من بدید، خب من تشنم آب میخوام، و اونو بگن که نه دکتر ابراهیم مقدم مده خونه ما، بذار تحویلش بگیریم. آب که حالا تو لوله، حالا درسته آب هست ولی کم هست، ولی بله. آب تو لوله خونهشون هم هست، بذار مثلا فرض کنیم یه رون مر بذارم تو بشقابش. میگم با من آب با هم قضا گیر کرده دودم دارم خفه میشم، شما میدید چی میخوام بگم؟
یعنی محبت بیجا و نابجا.
آره. و شاید چون خودش مثلا یه همچین چیزی رو، خیلی از مقام ما کاری که برای دیگران میکنیم به خاطر خودمون دوست داریم همچین اتفاقی بیفته و طرف مقابل شاید نمیخواد. همین حرف زدن هم متأسفانه بلد نیستیم، ما تو حرف هم دیگه میدویم، جر و بحث میکنیم به جایی که بتونیم با هم دیگه بحث بکنیم، اجازه میدیم که دیگران تو زندگی ما دخالت بکنن، و شاید انتظاراتی هم داریم که خودخواهانه است. هنوز فکر میکنه که چون خونه پدرش مثلا فرض کن که هر اون چیزی که میخواسته براش فراهم میشده، اینجا مثلا بایستی که مثلا مثل یه فردی باشه، ملکه و پرنسسی باشه، همه چی رو براش فراهم کنن. یا هم الان نکنه همین دوست عزیزم که تماس گرفتن گفتن که میام تو خونه سرد با هم برخورد میشه، ولی یه نکته هم گفتن، گفتن یه سفره سردی هم جلوم گذاشته میشه، یعنی همچنان توقع ما داریم که میریم خونه ما حتما جلوم بعد سفره
بندازه.
چرا خودم نمیام کمک کنم اون خانم هم مثلا اگر که صبح کار میکرد، یا اگه مثلا فرض کن شب دارم کار بیرون انجام میداده، حالا باز اینجا توقع دارم که اون سفره رو مثلا جلوم پهن کنم، میدونی؟
میخوام بگم تو همین تغییر رویه میتونه کمک کنه به مسئله.
البته شما وقتی مثلا ببینید که طرف اومده داره درگیر میکنه خودشو، مثلا عزیزم بذار من کمک میکنم، بذار من این کارو انجام میدم، و احساس میکنه
داره حس خوب پیدا میکنه،
مشارکت داره بله. انجام میده، میدونید؟ در هر صورت میبایست که این دو طرفه باشه، و اگر که غیر از این باشه میبینیم که فقط میشه همون تحمل کردن یا مسئله. البته اونم درست گفتن، گفتن بعضی از مواقع به خاطر بحث مهریه و مسئله از این دست، یه سری هم حساب کرد گفت 9.5 میلیارد میشه، من تو الان حساب نکرده بودم، گفت 9.5 میلیارد میشه، و خب خود این نمیتونه مشکلات رو به وجود بیاره. در صورت ایشون که نخون
دختر من 27 سالشه، 7 سال ازدواج کرده، 5 سال جدا شده، اما پسر طلاق نمیده و من نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم. این فکر کنم طلاق عاطفی نیست یا میخوره به طلاق عاطفی؟ آقای دکتر
واقعیت اینه که البته اینجا بحث قسمت شرعیشو بعد از اون که تو زمینه اطلاعات کافی دارن بپرسیم، ولی وقتی اینجوری هم از هم جدا شدن و هیچ اون ارتباطی هم ندارن، واقعا دیگه خیلی اوضاع بدتر است. حالا اون که اون طلاق نمیده میتونه یه وجه مثبتی داشته باشه که میگه هنوز اون مثلا دوست داره، هنوز داره تلاش میکنه زندگیشو بسازه، هنوز داره مقاومت میکنه و نمیخواد طلاق بده. میتونه جنبه منفی هم داشته باشه که طلاق نمیده که تو دنبال کارهای طلاق بیفتی، که وقتی تو دنبال کارهای طلاق بیفتی شاید احتمالاً بگی مثلا من از حق و حقوق خودم میگذارم، چون ببین طلاق قانونی سه نوع اصلی هست که حالا انواع مختلف داره، ولی به سه دسته اصلی میشه تقسیم کرد. اینکه مرد تقاضای طلاق رو بده، یا زن تقاضای طلاق رو بده، یا اینکه به صورت صورت توافقی بخواد این کار رو انجام بده. اگر زن بخواد تقاضای طلاق رو بده، خب از نظر حقوقی احتمال داره که بخواد از یک سری از حق و حقوقش اصطلاحاً بگذره. شاید داره اون فشار رو میاره برای این داستان. و من فکر می‌کنم که بهتر است که اینجا از یک فرد سومی که خب مسلماً اگر یک روانشناس باشه بهتره، و اگر نیست از یک ریش سفید دلسوز به قول معروف کمک بگیرن که دیگه از این برزخ بیان بیرون. 5 سال چون آقا هنوز زن و شوهر قانونی ان، حتی این آقا میتونه بره اظهار بکنه که مثلا همسر من حق نداره مثلا کار کنه. اگه قبل از ازدواج کار نمی‌کرده، الان مثلا میتونه جلو کار کردنشو بگیره. یعنی خیلی شریان‌های حیاتی اینجا می‌بینیم قطع میشه. بعد این خانم میتونه بره حقوق اونو بگیره. داستان‌های حقوقی وجود داره که حالا اجازه بدید از دونه که تو این زمینه اعتراض کافی دارن سوال بپرسیم. ولی زندگی خوبی ندارن در صورت.
خب آقای دکتر، ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم زنده باشید.
سعی کردیم تقریبا 90% تلفن ها و پیامک های دوستان رو هم جواب بدیم تا مدیون و شرمنده دوستانمون هم نشیم. بریم سراغ جمع‌بندی برنامه. چشم. ببینیم که نشانه های طلاق عاطفی و راه های مقابله با اون چیه؟
خدمت مورد هستم که خب نشانه رو که عرض کردم بیشتر بحث سردی و فاصله و مسئله از این دست، ولی عواقبش هم صحبت بکنیم که میتونه هم تأثیر روانی بدی بگذاره. الان یه اشاره کردن، گفتن که همسرم پرخاشگر بود و سوء زن داشته. چه برسه طلاق عاطفی هم میتونه اون قضیه رو تشدید بکنه و کسی طلاق عاطفی داره میتونه سوء زن هم پیدا کنه که نکنه همسرم مثلا نیازش رو جای دیگه برآورده میکنه و به سمت پارانوید هم بیشتر کشیده بشه. اثراتش روی فرزندان هست. حتی مشکلات مالی گفتیم میتونه منجر به طلاق عاطفی بشه. طلاق عاطفی مشکل مالی رو بیشتر میکنه، چون کسی که تو خونه احساس روانی خوبی نداره، آرامش نداره، تو محیط کارم نمیتونه اونطور که باید و شاید درآمدزا باشه. اگر یه کارمندی، اگر یه معلمیه اصطلاحا حقوق بگیره، نمیتونه اونطور که باید و شاید مفید باشه. بنابراین آروم آروم میبینیم که خیلی از کارها ازش گرفته میشه، خیلی از پولها بهش داده نمیشه. اون بحث انزوا و تنهایی خیلی زیاد میشه. تو بحث مسئله اجتماعی مشکل پیدا میکنن. ما موردهای زیادی داشتیم که افکار خیلی بد مثل افکار خودکشی یا مسئله از این دست درشون اتفاق افتاده. ترس‌ها، استراب‌ها، گرایش به بزهکاری، حتی میبینیم در فرزندان اینها خیلی بیشتر میشه. آمارها اینو نشون میده. و عرضم به خدمتتون که مشکلات حقوقیشون هم باز میبینیم که بیشتر میشه. از روانی بچهای این افراد نسبت به بچهای عادی احتمال اینکه دچار خطر بشن خیلی به مراتب بیشتره. و احتمال اینکه حتی اینا بخوان به قول معروف تنش‌های زیادی با دوستان خودشون داشته باشن باز میبینیم که بیشتر هست. مشکلات شغلی خیلی زیادی رو گزارش میدن. بچه‌هاشون هم به همین ترتیب میبینیم که مشکلات خیلی زیادی رو گزارش میدن. ولی میشه یک پیشگیری رو انجام داد. حالا
درسته.
در زمان خیلی کوتاه من چند مورد رو عرض خدمتتون. اینکه نیازهای همدیگر رو اگر بتونیم بشناسیم، دعوامون رو ناتمام ول نکنیم، یعنی به یک نتیجه‌ای برسیم که دوباره اون رو از سر نو برای یه روز دیگه نگذاریم. بیایم تلاش بکنیم جنبه‌های مثبت طرف مقابل رو ببینیم. در مورد موضوعی خیلی مهم و حساس هستن حتما گفتگو داشته باشیم با هم دیگه، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج. اون ابراز عشق رو فراموش نکنیم. نگه مال خودش میدونه، خودش بلده. اون زمانی که حالمون خوبه، سر وجدیم، حتما حداقل اون زمان اون ابراز عشق و محبت داشته باشیم. نیازهای جنسی و نیازهای عاطفی طرف مقابل رو در نظر بگیریم. از این به عنوان یک حربه استفاده نکنیم.
بله.
من مراجعین دارم که مثلا مطرح میکنم، میگم خب حالا که این کارو کردی، مثلا تا این مدت من حتی تاریخ میذارم، زمان میذارم، مثلا من اجازه نمیدم شما مثلا. خب اینا میتونه عملا باعث بشه که این طرف احساس روانی خیلی بدی رو داشته باشه.
بله.
و در نهایت اینکه زوج درمانی به این افراد خیلی کمک میکنه و ما توصیه میکنیم که تو این برزخ نمونن و به روانشناس مراجعه کنن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر ابراهیمی مقدم. مثل همیشه
اینقدر
خوب و روان. اتفاقا توی پیامک ها نوشته شده بود که اینقدر آقای دکتر خوب و روان و ساده صحبت میکنن که قابل درکه برای همه شنوندگان.
1200 نقص در وجود من است، تو با نگاه محبت تماشا میکنی.
ارادتمند شما هستیم واقعا، همینطوره. دوستانمون هم، مخاطبین محترم هم شما رو دوست
محبت
دارن.
تشکر.
باتون خدافظی میکنیم تا سلامی دوباره و اینکه در خدمت شما باشیم در برنامه دیگر.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. اما برنامه فردا و موضوع فردای برنامه خانه و خانواده چهارشنبه 29 مرداد ماه نقش حافظه در مراحل یادگیری کودکان هست و مهمان محترم ما هم خانم دکتر یاسمن شهریاری هستند، روانشناس و مدرس پرورش ذهن. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، بدرود.